تدارک سیمای رسانه ملی برای نوروز 1400 با بیش از 140 فیلم سینمایی، 1400 مستند و 20 مجموعه پویانمایی.
برگزیدگان جشنواره فرهنگ هنری رسانه‌ای آیات عصر امروز تجلیل می‌شوند.
و تأکید رئیس جمهور بر ضرورت رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را من اقبالی به اتفاق همکارم خانم یوسفی به آگاهی میرسانیم.
بیش از 140 فیلم سینمایی، 1400 مستند و 20 مجموعه پویانمایی در ایام نوروز از تلویزیون پخش خواهد شد. آقای شاه‌آبادی.
در شبکه یک سریال نونخیسه رو داریم، در شبکه دو سریال همبازی رو، در شبکه سه سریال لوتی رو، در شبکه پنج سریال نوروز رنگی مهمان برنامه های ما در ایام نوروز خواهند بود. شبکه نسیم هم برنامه خندوانه رو پیش رو داره و مجموعه برنامه نمایشی به عنوان دستنداز رو در دستور کار داره. شبکه سلامت برنامه وجدان درد، شبکه امید برنامه نمایشی تخت سیاه و همینطور کلبه امپورنگ هم در شبکه دو هست. بخش دو قسمت پایانی پایتخت 6 هم در روزهای پایانی سال پخش میشه تا یک بار دیگه بازپخش پایتخت 6 رو هم داشته باشیم. در بخش سینمایی، فیلم های سینمایی، ما 144 فیلم سینمایی جدید با پخش اول رو داریم که 76% او مربوط به کشورهای گوناگون غیر از آمریکا هست، مثل اندونزی، چین، روسیه، هند و غیره.
معاون سیمای رسانه ملی گفت امسال بیش از 800 قسمت سریال در قالب 29 سریال و 5000 فیلم سینمایی از 17 شبکه سراسری ملی روی آنتن رفته است. آقای شاه‌آبادی افزود
در حوزه فیلم سینمایی هم در سال جاری، در واقع سال 99، بیش از 5000 فیلم از شبکه های سیما پخش شد، فیلم های سینمایی که 449 اثر اونها اثر پخش اول و در واقع بار اولی بود و بیش از 45000 دقیقه برنامه در این حوزه تولید شد. توجه شد که کمتر از فیلم های سینمایی آمریکایی استفاده بشه و اگر هم در این حوزه اقداماتی انجام میگیره طبیعتاً مراقبت بشود از این که در این حوزه ما ترویج کننده فرهنگ غربی نباشیم. در حوزه مستند 4060 مستند در سال 99 به روی آنتن رفت که 730 عنوان اون خارجی بود و 330 قسمتش داخلی بود. در حوزه پویانمایی هم کارنامه سال 99 معاونت سیما کارنامه درخشانی هست، بیش از 8800 دقیقه برنامه در این حوزه تولید شد و پخش شد که برای اولین بار ما تولیدات 4K در این حوزه داشتیم. برنامه های شاخص ما در سال 99 برنامه های قابل توجهی بود. زحمات و تلاش های همکاران ما در معاونت سیما بود تا بتواند 17 شبکه سراسری ملی رو برای مردم اسباب و وسیله آرامش بخشی، وسیله اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و در واقع جریانسازی فرهنگی قرار بده.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه به منظور صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی به امضای طرفین رسید. شبکه کردن تولید کنندگان محتوا با رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود طرفین در همکاری‌ها و فعالیت مشترک در برگزاری همایش‌ها، مسابقات و کارگاه از جمله محورهای این تفاهمنامه است.
سامانه جامعه آموزشی فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد. توانمندسازی نیروهای فعال و صاحب نظر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، آشنایی با مباحث و مسائل روز فرهنگی و امکان استفاده از ظرفیت برابر آموزشی از اهداف راه اندازی این سامان است. برگزاری کلاس‌های مجازی ویژه فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها در سراسر کشور، ارائه بسته‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های دیجیتال از امکانات این سامان است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم بر لزوم توسعه و حفظ رشد علمی تاکید کرد و گفت جریان بالنده و پیشرفت علمی در کشور حاصل کار پژوهشگران و دانشگاهیان است. آقای غلامی:
قطعاً آنچه که ما در مجموعه عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح می‌کنیم و خیلی وقت‌ها تو مصاحبه‌ها، تو گزارش‌های مکتوب، اما از آنچه که در داخل کشور منتشر میشه یا از طریق مراجع و سازمان‌ها و مؤسسات ارزیابی کننده منتشر میشه، به عنوان رشد و پیشرفت علمی داریم حاصل کار همکاران عزیزمون در دانشگاه‌ها و بخش مهمیش در حوزه پژوهش و فناوری است که جای تقدیر و تشکر داره و امیدواریم انشاءالله آنطور که نظر مقام معظم رهبری بوده و همیشه هم فرمودند از رشد توسعه علمی کشور حمایت میکنند و همینطور هم بوده، ما این جریان بالنده توسعه علمی رو همچنان بر قدرت پیش ببریم و حفظ کنیم که این قطعا با زحماتی که شما عزیزان متحمل شدید و میشوید محقق شده و انشالله پایدار باقی خواهد موند.
اختتامیه جشنواره فرهنگ هنری رسانه‌ای آیات عصر امروز با معرفی برگزیدگان در سالن همایش سازمان سینمای ارشاد برگزار می‌شود. آقای خدمتکار، مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و اطرات وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی گفت جشنواره فرهنگی هنری آیات امسال در 10 رشته از جمله عکس و عکس نوشته، داستان نویسی، فیلم، داستانک و آواها و نغمات دینی در استانهای مختلف و یک رشته بین‌المللی پویانمایی خانگی برگزار شد.
جشنواره های فرهنگی هنری و رسانه‌ای آیات بیش از 10 سال هست که به عنوان یک رویداد فرهنگی قرآنی در کشور داره برگزار میشه و تلاش شده که از طریق این جشنواره مجموعه فعالیت هایی که در حوزه هنری و رسانه‌ای کشور با محوریت آموزه ها و مفاهیم قرآنی در حال انجام هست رو به نوعی پوشش بده. امسال 11 جشنواره با عنوان آیات در کشور برگزار شد. از این 11 جشنواره 10 جشنواره اون در واقع گستره اجراش ملی بود و یکی از اونها هم بین‌المللی. مجموعاً از 11 جشنواره، جشنواره‌های امسال ما در حوزه‌های مختلف از جمله جشنواره ملی عکس و عکس نوشته آیات رو به میزبانی استان کرمان داشتیم، جشنواره ملی داستان نویسی رو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار کرد، جشنواره ملی فیلم آیات رو استان بوشهر میزبانیش رو به عهده داشت، جشنواره ملی داستانک رو استان گلستان، جشنواره ملی آواها و نغمات دینی رو استان آذربایجان شرقی، همینطور سایر جشنواره ها و جشنواره‌ای که در واقع بین المللی بود، نخستین جشنواره بین المللی استاپ موشن یا پویانمایی خانگی رو با همکاری حوزه هنری برگزار کرد که بخش ویژه این جشنواره هم اختصاص داشت به شهید سلیمانی. مجموع این 11 جشنواره رو اختتامیه‌اش رو امروز شنبه در سالن همایش‌های سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت.
وبینار بین‌المللی جنگ برای صلح امروز با حضور 14 شاعر ایران و جهان در سالن قصر شیرین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود. عبدالجبار کاکایی، دبیر این وبینار، هدف از برگزاری آن را بررسی پژوهشی آثار ادبی در جهان و آشنایی نسل امروز با آثار جنگ و صلح در فرهنگ هر ملتی برشمرد.
وبینار جنگ برای صلح برای نخستین بار امروز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر در سالار قصر شیرین باغ موزه دفاع مقدس برگزار بشه با حضور 14 شاعر از ایران و چند کشور جهان مثل آرژانتین، مصر، آلمان و هند. خب غرض از این وبینار بررسی پژوهشی و عرضه فراورده‌های ادبی در زمینه جنگ در جهانه. این حرکت در جهت آشنایی نسل امروز با آثار جنگ، آثار صلح، اون آنچه که راجع به جنگ و صلح در جهان گفته میشه. به هر حال فراورده های ادبی در زمان جنگ، به ویژه جنگ هایی که محصول مقاومت ملی و میهنیه، در فرهنگ هر ملتی صاحب ارزشه. ما تا الان در خصوص جنگ در سمینارها و کنگره های جنگمون کمتر نگاه پژوهشی به موضوع جنگ داشتیم. حتی جنگ های تاریخی کشور خودمون مثل جنگ با عثمانی، جنگ با روس، پژوهشی در زمینه ادبیات این جنگ ها که لازمش این بود در کنگره های تخصصی شعر جنگ راجع بهش بررسی بشه، جوان امروز آشنا بشه که اساسا جنگ درسته که پدیده نفرت انگیزیه، اما در شرایطی از تاریخ ضرورته. با توجه به فرصت کوتاهی که برای برگزاری مراسم بود، ما از چند شاعر خارجی دعوت کردیم که اینها به شکل آنلاین در وبینار آثارشون رو عرضه میکنن و شاعرای ایرانی هم که حضورا تشریف میارن در باغ موزه اطفال مقدس.
مراسم رونمایی از کتاب رفیق خوشبخت ما با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ممبای هند برگزار شد. این کتاب حاوی نکات ارزشمندی از زندگی، خاطرات و مجاهدت‌های سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است که به دو زبان انگلیسی و اردو به چاپ رسیده است.
من دیگر ما مهمان هشتمین دوره مسابقه کتابخانی کتاب و زندگی شد. هشتمین دوره مسابقات کتابخانی کتاب و زندگی با موضوعیت جلد نخست کتاب من دیگر ما نوشته حجت الاسلام محسن عباسی ولدی برگزار می شود. جلد اول از مجموعه 7 جلدی من دیگر ما به مشکلات پیش روی تربیت فرزند با شعار فرزند ما از ما جدا نیست، او خود ماست اما در اندازه کوچکتر پرداخت است. این دوره از مسابقات کتابخانی تا 20 اردیبهشت 1400 ادامه خواهد داشت.
فهرست 35 و 36 لاک پشت پرنده منتشر شد. این کتاب ها در پاییز و زمستان 98 و در حوزه کودک و نوجوان به چاپ رسیده است. لاک پشت پرنده که از سال 90 کار خود را با همکاری پژوهشنامه کودک و نوجوان و شهر کتاب آغاز کرده، فهرستی از کتاب های برتر هر فصل برای کودکان و نوجوانان ایرانی است. این کتاب‌ها را گروهی از منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان با بررسی کتاب‌های هر فصل انتخاب می‌کنند. همچنین هیئت داوران لاک پشت پرنده کتاب‌های برگزیده هر سال را انتخاب و به کتاب‌های برگزیده نشان‌های طلایی و نقره‌ای اهدا می‌کند.
نخستین جشنواره بین المللی موسیقی نیانبان در جزیره کیش پایان یافت. در این جشنواره علاوه بر گروه های از 4 استان خوزستان، بوشهر، کرمان و هرمزگان، گروه های از فرانسه و مجارستان هم حضور داشتند. در این مراسم همچنین چند نفر از پیشکسوتان این عرصه، آقایان طهماسب به برجی، کریم ادریسپور، بهرام مهربخش، سهراب مشهدی زاده، علی رامشک، احمد علی شرفی و پولاد قهرمان تجلیل شدند و هر کدام از این هنرمندان به سولو نوازی، تک نوازی موسیقی منطقه خود پرداختند.
یک گروه بین‌المللی از محققان به روشی نوین دست یافتند که بدون نیاز به باز کردن پاکت میتوانند محتوای نامه‌های سر به مهر به جامانده از قرون گذشته را بخوانند. این نامه ها به سبب شکننده بودن ممکن است با باز شدن آسیب ببینند. محققان برای برطرف کردن مشکل نزدیک به 250,000 نامه دست نوشته را بررسی کردند و به 12 الگوی مختلف رسیدند. این گروه در ادامه با استفاده از نتایج به دست آمده و یک اسکنر قدرتمند اشعه ایکس که به مرکب حساس بود به یک رویکرد محاسباتی دست یافتند و توانستند 4 نامه سر به مهر را که به سالهای 1680 تا 1706 میلادی تعلق داشت بدون باز شدن بخوانند.
کلوچه زنجبیلی سبزوار با قدمتی چند صد ساله یکی از سوغات‌های خوشمزه شهرستان سبزوار است که به تازگی در فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس کشورمان ثبت شده است. همکارم در قدمی و گزارشی درباره این شیرینی سنتی.
کلوچه پزی یکی از آیین‌های قدیمی مردم سبزوار در روزهای پایان ساله، سنتی که همچنان در برخی روستاها انجام میشه.
کلوچه برای عیدشون درست میکردن، تو قدیم سر سفره میذاشتن.
پخت و پز کلوچه در سبزوار قدمتی چند صد ساله داره.
ما حدود 35 ساله که مشغول به کار هستیم، کلوچه سنتی درست میکنیم.
کلوچه زنجبیلی سوغات اصلی سبزواره و مسافران زیادی این شیرینی خوشمزه رو خرید می کنند. همکنون بیش از 30 کارگاه کلوچه پزی در سبزوار فعاله و این جدای از 120 کارگاه مشترک شیرینی و کلوچه پزی است. رکنابادی تولید کننده یک کلوچه:
کار به صورت سنتی و دستی بوده و خب ما تونستیم روی این دو سال اخیر کار رو به شکل صنعتی کنیمش.
قرارگیری سبزوار در مسیر تردد میلیون ها مسافر و زائر بارگاه رضوی زمینه مناسبی برای رونق این سوغات خوشمزه است. به تازگی مهارت در پخت کلوچه زنجبیلی سبزوار در میراث فرهنگی ناملموس کشورمون به ثبت رسیده، محصولی که به عنوان یک ارزش فرهنگی و هویتی میتونه زمینه ساز توسعه گردشگری منطقه نیز باشه. محمود دغدغه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
فروش یک اثر هنری دیجیتال رکورد تازه‌ای در عرضه آثار هنری به جا گذاشت. این اثر با عنوان هر روز 5000 روز نخست، اثر بیپل هنرمند آمریکایی است. به عنوان نخستین اثر هنری کاملا دیجیتالی در حراجی کریسیز به قیمت بیش از 69 میلیون دلار فروخته شد که قیمت بالاتری از آثار فیزیکی بسیاری از هنرمندان است. این اثر یک کلاژ دیجیتالی از آثار هنری است که بیپل در 13 سال اخیر به طور روزانه خلق کرده است. حراجی کریستیز اعلام کرد با به فروش رسیدن این اثر هنری، بیپل که نام واقعی او مایک وینکلمن است، به یکی از سه هنرمند گران و زندگی جهان تبدیل شده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی تاکید کرد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت سفر به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است. آقای رئیسی افزود مقرر شد در شهرهای قرمز افراد حتی با اتوبوس و هواپیما نیز برای خارج شدن از استان تست منفی کرونا داشته باشند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی در تعطیلات نوروزی گفت باید در دو هفته آینده اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیریم. آقای روحانی تاکید کرد اگر فقط دو هفته مراعات نکنیم، کنترل شرایط از دست ما خارج می شود و آمارها پس از دو هفته تغییر می کند. رئیس جمهور با اشاره به موج چهارم کرونا در استان خوزستان گفت تاکنون مراقبت و تلاش شده تا کشور وارد موج چهارم نشود. با اینکه در یک استان با این موج مواجه شدیم، اما هر لحظه خطر پیش روی ماست، لذا باید مراقبت بیشتری به ویژه در ایام نوروز داشته باشیم. رئیس جمهور همچنین از انجام واکسیناسیون بیشتر در دو هفته پیش رو خبر داد و گفت
انشالله ظرف همین هفته جاری و هفته آینده ما با واکسن بیشتر و با واکسیناسیون مردم. همه تلاش ها البته باید بشه که ما در شرایط
از اشکالی که در پخش نوار پیش اومد عذرخواهی میکنیم. به ادامه خبرها از رادیو فرهنگ توجه بفرمایید.
توقف واکسیناسیون با واکسن انگلیسی سعودی آسترازنکا در 9 کشور اروپایی. شمار کشورهای اروپایی که اعلام کردند به علت عوارض جانبی تزریق واکسن سعودی انگلیسی آسترازنکا را به طور کامل و یا موقت متوقف کردند به 9 کشور رسید. بی‌اعتمادی به آسترازنکا به اروپا محدود نشده و در سایر مناطق جهان نیز کشورهای همانند تایلند اعلام کردند واکسیناسیون با آسترازنکا را متوقف کردند. این واکسن موجب نگرانی‌های در خصوص تشکیل لخته خون در بدن افراد شده است. هشدارها درباره شدت گرفتن روند شیوع کرونا به ویژه از نوع انگلیسی‌ها نیز افزایش یافته است. در آلمان متخصصان از آغاز موج سوم کرونا خبر دادند.
روبرت کوخ اینستیتوت مؤسسه ویروس شناسی روبرت کوخ در آلمان از موج جدید کرونا در این کشور خبر داد. لوتار ویلر رئیس این مؤسسه:
Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle.
ما هم اکنون در آغاز موج سوم کرونا قرار داریم.
Wir sehen auch wieder mehr Kita-Ausbrüche.
شاهد شیوع ویروس در مهد کودک ها هستیم که ممکن است به دلیل نوع جهش یافته انگلیسی باشد.
Das besprechen und versuchen die Richtung.
خانم مرکل صدر اعظم که با گروه های مختلف مردم گفتگو می کند از بیم و امید روزهای پیش رو گفت.
Man sieht ja doch Licht am Ende des
Tunnels. روزنه امیدی رو میشه دید ولی ما هنوز 3 یا 4 ماه سخت رو پیش رو داریم.
در آلمان بعد از تعطیلات گسترده حالا فروشگاه های بزرگ با نوبت دادن اینترنتی به مردم فعالیتشان را از سر گرفتند اما همچنان برخی کسب و کارها تعطیل است. همزمان با برخی بازگشایی ها مؤسسه روبرت کوخ اعلام کرده شاخص آلودگی در سیری سعودی به بالای 72 مورد از 100 هزار نفر رسیده.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا کنون به حدود 119 میلیون و 670 هزار نفر رسیده است. حدود 2 میلیون و 652 هزار نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا همچنان در صدر کشورهای کرونایی جهان است. بیشترین جان باخته ویروس کرونا نیز در شبانه روز گذشته در برزیل با 2152 جان باخته به ثبت رسیده است.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس رفع تحریم ها و خنثی‌سازی تحریم ها را دو موضوع اساسی در مجلس 11 هم دانست و گفت برای رفع تحریم ها قانون راهبردی رفع تحریم با تلاش و کار کارشناسی به تصویب رسید و برای خنثی‌سازی تحریم ها دو موضوع جدی در دستور کار است که یکی اصلاح ساختار بودجه و دیگری تنظیم برنامه هفتم مبتنی بر همین اصلاح ساختار است.
معاون وزیر سمت گفت از چند روز آینده انواع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله قند، شکر، روغن، مرغ و به ویژه میوه با حجم وسیع‌تر و بیشتری به بازار عرضه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت صادرات کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تولید می‌شوند ممنوع است.
معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت همه خدمات درمانی برای بیماران بالای 65 سال تامین اجتماعی رایگان است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه‌ای برای عدم فعالیت شرکت‌های حمل و نقل عمومی صادر نشده گفت ملاک فعالیت ناوگان هوایی، ریلی و جاده‌ای کشور رعایت شیوه‌نامه‌های کرونایی است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت با افزایش تسهیلات ساخت مسکن در سال آینده هزینه ساخت 60 تا 80 درصد مسکن را تامین می‌کنیم.
سخنگوی سازمان اورژانس گفت تا کنون 195 نفر از هموطنان در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند.
مهلت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1400 از امروز آغاز شد.
برخی رسانه‌ها در غرب افغانستان از افزایش تلفات و زخمی‌های انفجار شب گذشته هرات به 60 نفر خبر می‌دهند.
و سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در یمن همان دیدگاه عربستان است و صنعا آن را نمی‌پذیرد.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از شمال شرق، ارتفاعات البرز شرقی و شرق سواحل دریای خزر بارش برف و باران همراه با وزش باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در مناطقی از شمال شرق کشور ارتفاعات البرز شرقی و شرق سواحل دریای خزر بارش باران و برف و وزش باد رخ میده. در مناطق شرق، جنوب شرق و جنوب کشور نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پدیده غالب خواهد بود. البته در نوار شرقی کشور کاهش محسوس دما نیز رخ خواهد داد. روز یک شنبه فردا در سواحل غربی خزر و روز دوشنبه در ارتفاعات شمال غرب بارش پراکنده و خفیفی رو خواهیم داشت. امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و روز یکشنبه فردا دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود و طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نوار شمالی کشور روند افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت و در ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال غرب کشور نیز با توجه به ذوب برف احتمال پدیده بهمن هم وجود داره. تهران هم امروز آسمان صاف هست تا کمی ابری و در بعضی از ساعات افزایش باد رو خواهد داشت.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18 و 28 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی بخش دوم برنامه را آغاز می‌کنیم. تا ساعت 22:00 شب در کنار شما عزیزان خواهیم بود، به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار نورالله حیدری، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات فاطمه طاهری، من هم لیدا وحیدی گوینده. شنبه 23 اسفند ماه، بسیار خرسندیم که آخرین شنبه سال 1399 رو در کنار شما عزیزان به سر میبریم. امیدوارم که روزهای بسیار خوبی در انتظار شما عزیزان باشه. هفته آینده البته 30 اسفند ماه که ساعت 13:07 سال تحویل خواهد شد، امیدواریم که شما با عزیزانتون در کنار سفره هفت سین به سلامت بنشینید و سال جدید رو آغاز کنید. و اما برنامه‌هایی که قراره در بخش دوم تقدیمتون بشه، بدین قراره ساعت 14:30 شنونده اتاق فرهنگ خواهید بود. ساعت 15 برنامه زندگی ققنوس رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16 با کاروان شهید و ساعت 16:10 ایران جغرافیای مهربانی. ساعت 16:15 برنامه آیش رو میشنوید. 16:31 بوتیغا رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 17 شنونده برنامه زنده هفت اقلیم خواهید بود از گروه کتاب رادیو فرهنگ. و ساعت 18:44 رادیو کتاب. ساعت 19 شنونده مشروع خبرها خواهید بود. 19:25 میان برنامه گفتارش. 19:31 فرهنگستان رو میشنوید. 19:54 میان برنامه گفتارش. ساعت 20 سینما فرهنگ. 20:30 مستند فرهنگ. ساعت 21 نمایش فرهنگ. 21:15 رویای کاغذی رو تقدیمتون میکنیم و بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو با شب‌های فرهنگ به پایان می‌بریم. این برنامه ساعت 21:30 تقدیمتون میشه. هنگام غروب آفتاب ساعت 18:10 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 18:28 است.